ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
تجلی پیوند امت و امام با حضور میلیونی و کم نظیر ملت در نماز جمعه تاریخی تهران و مراسم بزرگداشت بزرگ پرچمدار مقاومت سید حسن نصرالله.
رهبر انقلاب اسلامی در خطبه‌های تاریخی نماز جمعه تهران، دفاع مردم فلسطین و لبنان از سرزمین خود کاملا مشروع و منطبق با قوانین و ضوابط بین المللی است. حضرت آیت الله خامنه ای، کار درخشان نیروهای مسلح ما هم اقدامی کاملا قانونی و مشروع بود. جمهوری اسلامی هر وظیفه‌ای در این زمینه داشته باشد با قدرت و صلابت انجام خواهد داد.
و در کمتر از 30 دقیقه بامداد امروز زاهیه جنوبی بیروت 12 بار بمباران شد. سید هاشم صفی دین رئیس شورای اجرایی حزب الله هدف رژیم تروریستی صهیونیستی. وزیر امور خارجه کشورمان برای رایزنی با مقامات لبنان وارد بیروت شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من صالحی به همراه همکارم خانم آل جعفر در خدمت شما هستیم.
بعد از برگزاری مراسم بزرگداشت شهید سید حسن نصرالله، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع عظیم و پرشکوه مردم در نماز عبادی سیاسی جمعه تهران، اتحاد و همبستگی مسلمانان را موجب برخورداری از رحمت و عزت الهی و پیروزی بر دشمنان خواندند و تاکید کردند بر اساس احکام دفاعی اسلام، قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین بین الملل، کار درخشان نیروهای مسلح ایران در مجازات رژیم خوناشام صهیونیستی کاملا قانونی و مشروع بود و جمهوری اسلامی هر وظیفه‌ای در این زمینه احساس کند بدون تعلل با یا شتاب زدگی با قدرت و صلابت و قاطعیت انجام خواهد داد. در این مراسم که با حضور بیشمار مردم مؤمن، انقلابی و مسئولیت شناس تهران در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه و کیلومترها از خیابانهای اطراف آن برگزار شد، حضرت آیت الله خامنه ای همینطور مجاهد شهید سید حسن نصرالله را مایه فخر و چهره محبوب دنیای اسلام و زبان گویای ملت‌های منطقه خواندند و افزودند اثرگذاری شخصیت پرچمدار مقاومت و مدافع شجاع مظلومان بعد از شهادتش بیشتر خواهد شد و ملت‌های منطقه و مجاهدان فی سبیل الله پیام شهادت او، یعنی ایمان و توکل بیشتر، اتحاد مستحکمتر، ادامه قویتر و بدون تردید مبارزه تا شکست و نابودی دشمن صهیونیستی را با همه وجود دنبال خواهند کرد. رهبر انقلاب اسلامی در تبیین سیاست قرآنی همبستگی مسلمانان گفتند ولایت مسلمانان به معنای پیوستگی و همدلی و همکاری، یاری عزتمندانه و حکیمانه پروردگار را در پی دارد که نتیجه آن غلبه بر موانع و پیروزی بر دشمنان خواهد بود. ایشان نقطه مقابل این سیاست الهی را سیاست تفرق انگیز مستکبران و متجاوزان عالم دانستند و گفتند امت اسلامی از سیاست تفرق بینداز و حکومتکن مستکبران صدمات فراوان دیده، اما امروز روز بیداری مسلمانان است و نباید اجازه داد این سیاست شوم تکرار شود. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به سیاست‌های متفاوت نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دشمنان برای تفرق انگیزی گفتند دشمن ملت ایران همان دشمن ملت‌های فلسطین، لبنان، مصر، سوریه، عراق، یمن و دیگر کشورهای اسلامی است و همه دستورهای تهاجمی و تفرق انگیز از یک اتاق فرمان صادر می شود و تنها تفاوت شیوه های متفاوت آن در کشورهای اسلامی است. رهبر انقلاب تأکید کردند هر ملتی اگر می خواهد به محاصره فلج کننده دشمن دچار نشود باید بیدار باشد و به محض اینکه دشمن به سراغ ملتی رفت به کمک آن ملت بشتابد، وگرنه نوبت خود او خواهد شد. ایشان تأکید کردند باید کمربند دفاع، استقلال طلبی و عزت را از افغانستان تا یمن و از ایران تا غزه و لبنان در همه کشورهای اسلامی محکم ببندیم. رهبر انقلاب با اشاره به احکام روشن دفاعی اسلام درباره مشروعیت و عقلانیت دفاع از خاک و خانه و منافع خود افزودند بر اساس قانون اساسی و همینطور قوانین بین المللی دفاع ملت‌ها از جمله ملت فلسطین در قبال مهاجمان و اشغالگران کاملا مشروع و دارای منطقی مستحکم است و هیچ کس و هیچ مرکز و سازمان جهانی حق ندارد به آنها اعتراض کند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به مشروعیت کمک به ملتی که بر اساس اسلام، عقل و قوانین بین المللی از خود در مقابل اشغالگران دفاع می کند افزودند به همین علت هیچ کس حق ندارد به ملت لبنان و حزب الله لبنان درباره کمک به مردم مظلوم غزه و حمایت از قیام ملت فلسطین اعتراض کند. رهبر انقلاب عملیات طوفان الاقصا را که سال گذشته در همین ایام رخ داد حرکتی درست، منطقی و منطبق بر قوانین بین المللی و حقوق ملت فلسطین خواندند و از دفاع جانانه لبنانی ها از مردم فلسطین تجلیل کردند. حضرت آیت الله خامنه ای بر همین اساس اقدام درخشان چند شب قبل نیروهای مسلح کشورمان علیه رژیم صهیونیستی را کاملا مشروع و قانونی خواندند و گفتند اقدام نیروهای مسلح ما کمترین مجازات برای رژیم غاصب صهیونی در برابر جنایت‌های حیرت آور آن رژیم خوناشام، گرگ صفت و سگهار آمریکا در منطقه بود. ایشان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی هر وظیفه‌ای در این زمینه داشته باشد با قدرت و صلابت و قاطعیت انجام خواهد داد افزودند ما در انجام این وظیفه نه تعلل و کوتاهی می‌کنیم نه دچار شتاب زدگی می‌شویم و آنچه معقول، منطقی و درست است طبق نظر تصمیم‌گیران نظامی و سیاسی در وقت خود عمل می‌شود، همچنان که این کار انجام شد و در آینده نیز اگر لازم باشد انجام خواهد گرفت. رهبر انقلاب در خطبه دوم نماز جمعه که آن را به عربی قرائت کردند خطاب به همه امت اسلام در سراسر جهان و به صورت ویژه خطاب به ملت عزیز لبنان و فلسطین گفتند لازم دانستم تکریم از برادرم و عزیزم و مایه فخرم چهره محبوب دنیای اسلام و زبان گویای ملت‌های منطقه گوهر درخشان لبنان جناب سید حسن نصرالله رضوان الله علیه در نماز جمعه تهران برگزار شود. ایشان با تأکید بر این که همه در فقدان بزرگ شهادت سید عزیز مصیبت زده و جدن عزاداریم افزودند البته عزاداری ما به معنی افسردگی و پریشانی و ناامیدی نیست بلکه از جنس عزاداری برای سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام است، یعنی زنده کننده و درس دهنده و انگیزه بخش و امیدآفرین است.
حضرت آیت الله خامنه ای شخصیت حقیقی شهید نصرالله روح، راه و صدای رسای او را ماندگار خواندند و گفتند او پرچم بلند مقاومت در برابر اهریمنان ستمگر و غارتگر بود، زبان گویا و مدافع شجاع مظلومان و مایه دلگرمی و جرأت مبارزان و حق طلبان بود. رهبر انقلاب افزودند گستره محبوبیت و تأثیرگذاری او از لبنان و ایران و کشورهای عربی فراتر رفته بود و اکنون شهادت او این اثرگذاری را افزایش خواهد داد. ایشان مهمترین پیام گفتاری و عملی شهید نصرالله در زمان حیاتش برای ملت لبنان را پرهیز از ناامیدی و پریشان شدن در اثر از دست دادن شخصیت‌های برجسته چون امام موسی صدر و سید عباس موسوی خواندند و گفتند پیام شهید نصرالله این بود که در مسیر مبارزه تردید نکنید، بر تلاش و توان خود بیفزایید، همبستگی خود را دو چندان کنید، در برابر دشمن متجاوز و متعرض با تقویت ایمان و توکل مقاومت کنید و او را ناکام بگذارید و امروز هم خواسته سید شهید ما از ملتش و از جبهه مقاومت و از همه امت اسلامی همین است. حضرت آیت الله خامنه ای ناتوانی دشمن پلید در صدمه جدی زدن به تشکیلات مستحکم حزب الله یا حماس و جهاد اسلامی و دیگر سازمان‌های مجاهد فی سبیل الله را علت اقدام آنها به ترور و تخریب و بمباران و کشتار غیر نظامیان و داغدار کردن غیر مسلحین دانستند و گفتند دشمن این اقدامات را نشانه پیروزی خود قلمداد می کند، اما نتیجه این رفتار تراکم خشم و افزایش انگیزه مردم و سربرآوردن مردان و سرداران و رهبران و از جان گذشتگان بیشتر و تنگتر شدن حلقه محاصره گرگ خوناشام و سرانجام حذف وجود ننگین او از صحنه تاریخ است. ایشان با اشاره به 30 سال مبارزه و تدبیر صبورانه و منطقی شهید نصرالله و ارتقاء گام به گام حزب الله که باعث عقب راندن رژیم صهیونی در مقاطع گوناگون شد افزودند حزب الله حقا شجره طیبه است و حزب الله و رهبر قهرمان و شهید آن عصاره فضائل تاریخی و هویتی لبنانند. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به آشنایی ایرانیان با لبنان و امتیازهای آن و بهره‌مندی ایران از برکات و دانش شخصیت‌های بزرگ دینی و علمی لبنانی در دولت‌های سربداران و صفوی گفتند ادای دین به لبنان مجروح و خونین وظیفه ما و وظیفه همه مسلمان هاست. ایشان تأکید کردند حزب الله و سید شهید با دفاع از غزه و جهاد برای مسجد الاقصی و ضربه زدن به رژیم غاصب و ظالم در راه خدمتی حیاتی به همه منطقه و همه دنیای اسلام گام برداشتند. حضرت آیت الله خامنه ای تکیه امریکا و همدستانش بر حفظ امنیت رژیم غاصب را پوششی برای سیاست مهلک تبدیل رژیم به ابزار در اختیار گرفتن همه منابع منطقه و استفاده از آن در درگیری‌های بزرگ جهانی دانستند و گفتند سیاست آنان تبدیل رژیم به دروازه صادرات انرژی از منطقه به جهان غرب و واردات کالا و فناوری از غرب به منطقه است و این یعنی تضمین موجودیت رژیم غاصب و وابستگی کل منطقه به آن. ایشان با تأکید بر این که رفتار صفاکانه و بی‌محابای رژیم صهیونیستی با مبارزان ناشی از طمع به چنین وضعی است افزودند این واقعیت به ما تفهیم می‌کند که هر ضربه به رژیم غاصب از سوی هر کس و هر مجموعه خدمت به کل منطقه و بلکه به کل انسانیت است. رهبر انقلاب رؤیای صهیونی و امریکایی تضمین موجودیت رژیم غاصب را خیالی باطل و ناشدنی خواندند و گفتند این رژیم مصنوعی مصداق شجره خبیثه است که به تعبیر قرآن کریم بیریشه و ناپایدار است و صرفاً با تزریق حمایت‌های امریکا خود را به زحمت بر سر پا نگه داشته است و این هم به لطف خداوند دیری نخواهد پایید. ایشان دلیل واضح بر ناپایداری رژیم صهیونیستی را ناتوانی در مقابله با مجاهدان در محاصره دانستند و گفتند اکنون 1 سال است که دشمن با هزینه کرد چندین میلیارد دلار در غزه و لبنان و با کمک همه جانبه امریکا و چند دولت غربی دیگر در رویارویی با چند هزار مرد مبارز و مجاهد فی سبیل الله که محصور و ممنوع از هر گونه کمک از خارجند شکست خورده و تنها هنرشان بمباران خانه ها و مدرسه ها و بیمارستان ها و مراکز جمعیتی غیر مسلحین بوده است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به این واقعیت که به تدریج باند جنایتکار صهیونیست هم به این نتیجه رسیده که هرگز بر حماس و حزب الله پیروز نخواهند شد، خطاب مردم مقاوم لبنان و فلسطین و مبارزان شجاع و مردم صبور و قدرشناس گفتند: این شهادت ها، این خون های بر زمین ریخته، نهضت شما را سست نمی کند، بلکه استوارتر می کند. ایشان با اشاره به شهادت جمع زیادی از مسئولان عالی رتبه و ستونهای انقلاب اسلامی در تابستان سال 1360 خاطر نشان کردند: فقدان آن عزیزان آسان نبود، ولی انقلاب متوقف نشد، عقب نشینی نکرد، بلکه سرعت گرفت. امروز هم مقاومت در منطقه با این شهادتها عقب نخواهد نشست و پیروز خواهد شد. رهبر انقلاب با تأکید بر این که مقاومت در غزه چشم دنیا را خیره کرد و به اسلام عزت بخشید افزودند: در غزه اسلام در برابر همه شرارت و پلیدی سینه سپر کرده است و هیچ انسان آزاده‌ای نیست که بر این ایستادگی درود و بر دشمن صفاک و خوناشامش لعنت نفرستد. ایشان طوفان الاقصی و مقاومت یک سالی غزه و لبنان را موجب بازگشت رژیم صهیونی به دغدغه حفظ موجودیت خود دانستند و گفتند: این یعنی مجاهدت مردان مبارز فلسطین و لبنان توانسته است رژیم صهیونیستی را 70 سال به عقب برگرداند. حضرت آیت الله خامنه ای عامل عمده جنگ و ناامنی و عقب ماندگی در این منطقه را وجود رژیم صهیونیستی و حضور دولت‌های مدعی پیگیری صلح و آرامش دانستند و افسودند: مشکل عمده منطقه دخالت بیگانگان است. دولت‌های این منطقه قادرند صلح و سلامت را در آن مستقر کنند و برای این هدف بزرگ و نجات بخش تلاش و مبارزه ملت‌ها و دولت‌ها لازم است. ایشان در پایان خطبه‌های نماز جمعه با شکوه نصر با تأکید بر این که در این راه خدا همراه رهروان است، این گونه به مجاهدان راه خدا سلام دادند: سلام خدا بر رهبر شهید نصرالله و بر قهرمان شهید هنیه و بر فرمانده پر افتخار سپهبد قاسم سلیمانی. در پایان این مراسم نماز جمعه و نماز عصر به امامت رهبر انقلاب اسلامی اقامه شد.
مراسم بزرگداشت مجاهد کبیر و پرچمدار مقاومت شهید سید حسن نصرالله صبح امروز با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، سران قوا و جمعی از مسئولان و صدها هزار تن از مردم مؤمن و انقلابی در مصلای امام خمینی تهران برگزار شد. در این مراسم قاریان آیاتی از کلام الله مجید را تلاوت کردند و شاعران و مداحان اهل بیت سرودها و نوحه های حماسی در تجلیل از سید مقاومت شهید نصرالله، ایستادگی قهرمانانه مردم غزه و لبنان و آمادگی کامل ایران اسلامی و محور مقاومت برای عقب راندن دشمن صهیونیستی خواندند.
مردم امروز با حضور در نماز جمعه آمدند تا ثابت کنند پای کار حمایت از مقام معظم رهبری، انقلاب و جبهه مقاومت هستند.
ما آماده ایم، سربازان فرمانده ایم، با طوفان الاحرار ما زاده ایم، ما آماده ایم.
امروز آمدین چی رو ثابت کنید؟
اومدم بگم که تمام دوربینای دنیا ببینه که مردم ایران پشت کشورشون، پشت رهبرشون هستن و سر امنیتشون با هیچ احد و ناسی شوخی نداره.
رسانه‌های خارجی هم خطبه‌های مقام معظم رهبری در نماز جمعه در مصلی تهران و مراسم گرامی داشت شهید سید حسن نصرالله را به صورت مستقیم پخش کردند. شبکه‌های المنار، الجزیره، المسیره، المیادین از جمله رسانه‌های منطقه بودند که سخنان رهبر معظم انقلاب را به صورت مستقیم پوشش دادند. شبکه تلویزیونی فرانس 24 بر اهمیت حضور امروز رهبر معظم ایران در نماز جمعه تاکید کرد. خبرگزاری فرانسه از تهران هم این بخش از سخنان رهبر معظم انقلاب را برجسته کرد که عملیات چند روز پیش نیروهای مسلح ما علیه رژیم صهیونیستی کاملا مشروع بود. شبکه‌های سکای نیوز، رویترز و الجزیره هم از دیگر رسانه‌های بین المللی بودند که سخنان رهبر معظم انقلاب را پوشش دادند.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور که برای شرکت در اجلاس مجمع گفتگوی همکاری آسیا به قطر سفر کرده بود، دیشب به تهران بازگشت. در سفر آقای پزشکیان، ایران و قطر چند تفاهم‌نامه امضا و رایزنی‌هایی در خصوص مسائل منطقه به خصوص غزه و لبنان صورت گرفت.
تفاهماتی شکل گرفت که طبیعتاً به 6 تا تفاهم‌نامه منجر شد که وزرا امضا کردند. یک اتفاق جدیدی که افتاد این بود که وزرای خارجه کشورهای عربی به اضافه وزیر خارجه ما برادرمون آقای دکتر عراقچی با هم جلسه گذاشتن راجع به منطقه، راجع به وضعیت غزه و لبنان گفتگوهایی صورت گرفت. با رئیس جمهور محترم تاجیکستان گفتگو داشتیم، با نخست وزیر تایلند گفتگو داشتیم. در همه این گفتگوها و بحثا نگرانی هایی که در رابطه با منطقه بود مورد بحث قرار گرفت و این به مرور داریم به جایی میرسیم که یک زبان به نگاه مشترکی با کشورهای همسایه داشته باشیم و بتونیم با صدای واحد و با یک نگاه روشن دنیا رو به اون جایی که باید دلمون میخواد هدایت کنیم که اسرائیل رو سر جای خودش بنشونن و دست از جنایت و کشت و کشتاری که اینا به رو انداختن بردارند انشاءالله.
رئیس جمهور پیش از بازگشت با ایرانیان مقیم قطر دیدار کرد تا از نزدیک مشکلات و نگرانی‌های آنان را بررسی کند. پیگیری مطالبات ارضی نیز از دیگر برنامه‌های سفر به قطر بود.
بانک مرکزی رو هم گفتم، حالا ما اونجا 6 میلیارد دلار که مشکل داریم، حالا قرار شد جلسه گذاشتم با هم همتای خودشون در اونجا، هم با امیر قطر جلسه بود اونجا گفتگو کردن، اونجا هم به تفاهمات خوبی رسیدم. با ایرانیان مقیم قطر هم یه جلسه داشتیم که خیلی صمیمی بود و خب همه عزیزان اومده بودن، اونا دغدغه هاشون رو گفتن، مشکلاتی که داشتن. اون صحبت هایی هم که با امیر قطر داشتیم همه اون نگرانی ها رو دارن حل میکنن. باز گفتیم اگر مشکلی وجود داشته باشه ما در ادامه میتونیم هماهنگ بشیم که انشالله مشکلات اون عزیزان رو حل کنیم.
منابع صهیونیستی از شلیک بیش از 80 موشک از صبح امروز از لبنان به سمت سرزمین‌های اشغالی و هدف قرار گرفتن تأسیسات رژیم صهیونیستی خبر می‌دهند. بنابر اعلام رسانه‌های عبری، پالایشگاه نفت حیفا و ایستگاه برق و گاز الخزیره از جمله اهداف موشکی حزب الله بوده، اما هنوز تصویری از خسارت‌ها منتشر نشده است. رژیم صهیونیستی مخابره تصاویر از حملات حزب الله را به شدت محدود کرده و با متخلفان به شدت برخورد می کند. بنابر اعلام منابع عبری از صبح امروز آژیر خطر در 19 شهرک در الجلیل به صدا در آمد و صدای انفجارها در الجلیل و حیفا به گوش رسید. پلیس رژیم صهیونیستی از وارد شدن خسارت‌های سنگین در کریات شمونا و الجلیل و آتش‌سوزی گسترده در این منطقه خبر داده. حزب الله لبنان هم با صدور بیانیه‌ای تأکید کرده است که مقر توپخانه دشمن در جنوب کریات شمونا و پایگاه ایلانیا را هدف حمله سنگین موشکی قرار داده است. رزمندگان حزب الله همینطور یک تانک مرکابای صهیونیست‌ها را در مرز لبنان هدف قرار دادند. همزمان وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده است که در 24 ساعت گذشته و در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان 37 نفر شهید و 151 نفر زخمی شدند. رژیم صهیونیستی در تازه‌ترین حملات خود هم امروز شهرک‌های خیام، کفرکلا و العدیسه را در جنوب لبنان هدف قرار داده. منابع خبری همینطور گزارش دادند که 5 نیروی امدادگر در حمله هوایی اسرائیل به منطقه مرجعیون در لبنان به شهادت رسیدند. رژیم صهیونیستی دیشب هم در چند نوبت منطقه المریجه در زاویه جنوبی بیروت پایتخت لبنان را هدف حمله هوایی قرار داد. گفته می شود که حدود 73 تن بمب به مقر حزب الله در زاویه جنوبی بیروت شلیک شده. شبکه 14 رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که یکی از اعضای ارشد حزب الله هدف این حمله بوده است.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی از حملات موشکی گسترده از لبنان به سرزمین‌های اشغالی خبر دادند. شبکه 13 رژیم صهیونیستی گزارش داد 8 موشک شلیک شده از لبنان منطقه حیفا را هدف قرار دادند. برخی از منابع خبری صهیونیستی هم گزارش دادند پس از شنیده شدن صدای 5 انفجار مهیب در تل‌آویو، سامانه‌های پدافندی فعال شده و آژیر خطر در بخش‌های مختلف فلسطین اشغالی به صدا درآمد. شبکه المیادین گزارش داد در پی این حملات چند بالگرد صهیونیست‌ها برای تخلیه سربازان کشته و زخمی در پشت خط مقدم فرود آمدند.
وزیر امور خارجه کشورمان در بدو ورود به لبنان گفت جمهوری اسلامی ایران محکم پای دوستان لبنانیش ایستاده و خواهد ایستاد و به همین مسیر ادامه می‌دهد. آقای عراقچی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هدف از سفر به بیروت را رایزنی و مشورت‌های سیاسی با مقامات لبنان درباره تحولات کنونی در غرب آسیا اعلام کرد.
ما در تماس مستقیم با دوستانمون در لبنان همیشه بودیم، الان هم خواهیم بود. لازم بود که از نزدیک رایزنی داشته باشیم. همینطور بحث امدادرسانی به مردم لبنان هست که در اثر بمباران‌های وحشیانه به هر حال از محل خودشون خارج شدن و نیاز هست که کمک رسانی بشه. و از همه اینها مهمتر اعلام همبستگی و همراهی با مردم لبنان علیه جنایات رژیم صهیونیستی. جمهوری اسلامی ایران همواره حامی لبنان بوده، حامی مردم لبنان بوده و هست، حامی شیعیان لبنان بوده و هست، حامی حزب الله بوده و هست، و این رو لازم بود که در محل با دوستان به هر حال حضوراً بگیم، مطمئن باشن که جمهوری اسلامی ایران محکم پای دوستان ما در لبنان هست و خواهد بود انشالله، و ما به همین مسیر ادامه میدیم.
رئیس دستگاه سیاست خارجی همینطور با اشاره به ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در لبنان به ویژه هدف قرار دادن اطراف فرودگاه بیروت قبل از فرود هواپیمای حامل هیئت ایرانی گفت ما از این صحنه‌ها هم در دوران جنگ و هم بعد از آن زیاد دیده‌ایم. اراده ما سخت‌تر از این هاست که با این مسائل بخواهد خدشه‌دار شود. آقای عراقچی در ادامه با نجیب میقاتی نخست وزیر امور پیشبرد لبنان هم دیدار و گفتگو کرد.
با ادامه تجاوزهای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه تا کنون دست کم 11 فلسطینی دیگر به جمع شهدای این باری که پیوستند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی بامداد امروز خانه‌ای را در دیرالبلح در مرکز نوار غزه بمباران کردند که در نتیجه آن 4 فلسطینی به شهادت رسیدند. 2 زن و 1 کودک هم در بمباران خانه‌ای در شرق خان یونس در جنوب نوار غزه شهید شدند. در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شهروندان فلسطینی در اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه هم 4 فلسطینی زخمی شدند. منابع رسانه‌ای از حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به رفح در جنوب نوار غزه خبر می‌دهند. تصاویری دردناک هم از پیکر 3 کودک فلسطینی منتشر شده که در هنگام بازی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به خان یونس شهید شدند. رژیم صهیونیستی در جنایتی تازه با حمله هوایی به اردوگاه طولکرم در شمال کرانه باختری دست کم 20 فلسطینی را به شهادت رسانده. این جنایت 10 زخمی هم بر جا گذاشته. نظامیان اشغالگر همچنین با یورش به شمال الخلیل در کرانه باختری دست کم 35 فلسطینی را بازداشت کردند.
امیر قطر تأکید کرد قطر در کنار لبنان تمام قد می ایستد و از آن در برابر حملات وحشیانه حمایت می کند. تمیم بن حمد آل ثانی در پیامی در فضای مجازی از دستور خود برای تأمین همه منابع لازم برای ارائه کمک‌های بشردوستانه و امدادی به همه آوارگان و خسارت دیدگان این حملات خبر داد. امیر قطر گفت شکست جامعه بین الملل در متوقف کردن حمله به غزه به منزله نشان نشان دادن چراغ سبز برای گسترش دامنه درگیری ها بدون ذره احساس مسئولیت از سمت متجاوزان بود. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر هم اعلام کرده است که تشکیل کشور مستقل فلسطینی تنها راه برقراری صلح، ثبات و امنیت برای همه است.
رژیم صهیونیستی پایانه مرزی در گذرگاه مرزی میان لبنان با سوریه در شرق این کشور را هدف قرار داد. این حمله